ساعت 13 اینجا اصفهان است، پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی. به نام خدا، سلام، نیمروز شما بخیر. دعوت میکنم شنونده دومین بخش خبری امروز باشید. تدابیر ترافیکی جاماندگان اربعین در اصفهان اعلام شد. به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان، از ساعت 6 صبح روز اربعین محدودیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به گلستان شهدای اصفهان و محل برگزاری مراسم در سطح شهر اعمال می‌شود و این محدودیت‌ها تا پایان مراسم و اقامه نماز ظهر و عصر ادامه خواهد داشت. سرهنگ علی مولوی گفت از ساعت 1 بامداد روز اربعین توقف هر گونه وسیله نقلیه در ضلع شمالی و جنوبی گلستان شهدا و محدوده میدان شهید لاوی ممنوع است و خودروهای پارک شده برابر مقررات جابجا خواهند شد. همچنین در مدت اجرای طرح تردد وسایل نقلیه سنگین در بزرگراه‌ها و معابر شهری ممنوع خواهد بود و عبور تمامی وسایل نقلیه از جمله موتورسیکلت‌ها در مسیرهای اعلام شده تا پایان مراسم امکان پذیر نیست و شهروندان باید از مسیرهای جایگزین و معابر موازی استفاده کنند. ارائه بیش از 1.5 میلیون خدمات سلامت به زائران اربعین از ابتدای مرداد. بنابر اعلام رئیس کمیته بهداشت و درمان ستاد اربعین، از آغاز عملیات اربعین در اول مرداد تا کنون بیش از 1,544,000 خدمت درمانی، بهداشتی و آموزشی به زائران ارائه شده و پوشش کامل خدمات سلامت در 6 پایانه مرزی برقرار است. جعفر میادفر گفت همه ظرفیت‌های نظام سلامت برای خدمت رسانی شایسته به زائران اربعین حسینی بسیج شده و این خدمات تا پایان مراسم با همین قوت ادامه خواهد داشت. هشدارهای ایمنی پلیس به موکبداران در استان. معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان با تاکید بر رعایت الزامات ایمنی در موکب‌ها گفت تمامی موکب‌ها باید به کپسول آتش نشانی استاندارد مجهز باشند و در استفاده از وسایل گرمایشی، تجهیزات پخت و پز و سیستم برق رسانی اصول ایمنی را به طور کامل رعایت کنند، چرا که هر گونه سیم کشی غیر اصولی یا استفاده غیر ایمن از برق می تواند حوادث جبران ناپذیری را رقم بزند. امسال 117 مراسم پیاده روی اربعین در نقاط مختلف شهری و روستایی در استان برگزار می شود و در شهر اصفهان نیز قافله های مردمی از مناطق مختلف شهر به سمت گلستان شهدای اصفهان حرکت می کنند و دو محور میدان آزادی تا گلستان شهدا و چهارراه نورباران تا این مکان مقدس به عنوان مسیرهای اصلی پیاده روی جاماندگان تعیین و حدود 190 نقطه برای استقرار موکب ها در این دو مسیر اصلی جانمایی شده است. برگزاری آزمون‌های پایانی سوادآموزان استان تا پایان مرداد ماه. آنطور که معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان گفته، آزمون‌های پایانی دوره‌های سوادآموزی به صورت حضوری و متمرکز با پیش‌بینی و تجهیز 36 پایگاه سوادآموزی و تشکیل بیش از 100 حوزه امتحانی تا پایان مرداد ماه برگزار می‌شود. تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه سپند. به گفته مدیر کل انجمن اولیا و مربیان وزارت آموزش و پرورش، مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی تا 15 شهریور تمدید شد. متقاضیان می توانند در مهلت تعیین شده درخواست خود را از طریق سامانه پایش ناوگان دانش آموزی سپند به نشانی irtusepand.ir ثبت کنند. همچنین از والدین خواسته شده تا ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی موکول نکنند تا فرایند بررسی و برنامه ریزی سرویس مدارس با سهولت و دقت بیشتری در وزارت کشور انجام شود. تخصیص زمین به 400,000 خانواده تا پایان سال. به گفته رئیس کمیته حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، تا پایان امسال حدود 230,000 خانواده 0 فرزند و بیشتر زمین رایگان خود را تحویل خواهند گرفت و مجموع تعداد خانواده های بهره‌مند از این طرح به 400,000 خانوار خواهد رسید. امیر حسین بانکی‌پور گفت در صورتی که وزارت راه و شهرسازی به روند عملیاتی فعلی پیش برود، تا پایان سال 50% از کسانی که تولد فرزند سومشان بعد از واگذاری زمین بوده است، زمین خود را دریافت کرده و می توانند برای ساخت و ساز اقدام کنند. متشکرم از توجه و همراهی شما. مشروع اخبار استان ساعت 16. خدا نگهدار.
الو، بله، آره، تو فروشگاه.
راستی مرغ یادت نره، روغنم تموم شده. ببین برنجم اگه بود حتما برداری، یه ذره داری. شامپو، دستمال، عدد، آه، ماستم بگیر.
همون لحظه ای که ذهن آدم میره سمت موجودی حساب، وایب اینجاست تا لازم نباشه نگرانش باشی. بازنشستگان و مستمری بگیران عزیز تامین اجتماعی استان اصفهان میتونن با وایب خرید اقساطی سوپرمارکتی انجام بدن، بدون پیش پرداخت، بدون سود. فعالسازی اعتبارت کمتر از یه دقیقه زمان میبره و بعدش میتونی از 5,000 فروشگاه زنجیره‌ای در سراسر کشور بدون دغدغه خرید کنی. کافیه یه سر به vibe.ir بزنی یا عدد 30 رو بفرستی به 1071-22. تا وقتی که وایب هست، همیشه موجودیت کافیه.
سلام علیکم. برای شنیده شدن، برای دیده شدن، برای آگاهی مردم از محصولتان و برای فروش بیشتر با شرایط مناسب با ما تماس بگیرید. 0913-687-8003 دفتر نمایندگی انحصاری پذیرش و پخش پیام‌های بازرگانی صدا و سیمای مرکز اصفهان.
از مطالبه تا پاسخ با نمایندگان مردم در بهارستان.
خداوند دانا و توانا. سلام عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان همیشگی رادیو اصفهان. امیدواریم هر کجا که هستید در پناه لطف خداوند متعال سلامت و سرفراز باشید. در آستانه اربعین حسینی، روزی که دلهای میلیونها عاشق از سراسر جهان به سوی کربلای معلا روانه است، بار دیگه فرصت پیدا کردیم تا در برنامه بهارستان در کنار شما باشیم. اربعین جلوه ای از ایمان، وحدت، ایثار، همدلی و عشق به مکتب سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مکتبی که آزادگی، عدالت خواهی و مسئولیت پذیری رو به انسان یاد میده. امروز هم در برنامه بهارستان با نگاهی به مسائل مهم کشور و استان، میزبان یکی از نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی خواهیم بود تا درباره دغدغه‌های مردم، اقدامات انجام شده و برنامه‌های پیش رو گفتگو کنیم.
در هیاهوی روزمرگی‌ها صدای مردم گاه گم می‌شود.
اما مجلسی که برآمده از رأی ملت است رسالت خطیه بر دوش دارد. قانون گذاری برای آینده، نظارت بر اجرا و پیگیری مطالبات به حق شهروندان.
در بهارستان ما این مسیر را با شما طی می‌کنیم. با نمایندگان شما گفتگو می‌کنیم تا بدانیم چه قوانینی در راه است، چگونه بر دستگاه‌ها نظارت می‌شود و دردها و دغدغه‌هایتان چگونه به گوش تصمیم گیران می‌رسد.
بهارستان، تریبون شفافیت و پاسخگویی.
بهارستان، روزهای دوشنبه ساعت 13 از رادیو اصفهان.
خدمتتون عرض کنم که امروز در این برنامه این فرصت رو داریم تا با حضور جناب آقای دکتر حامد یزدیان، نماینده محترم مردم اصفهان، ورزنه، هرند، کوهپایه و جرقویه در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در خدمت شما باشیم. از اینکه ما رو همراهی میکنید بسیار ممنونیم. خب آقای دکتر یزدیان، سلام خدمت شما. ممنون از اینکه دعوت این برنامه رو پذیرفتید. خیلی خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همه شنوندگان محترم برنامه، همشهریان عزیز و همچنین عرض تسلیت ایام اربعین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همچنین گرامی داشته یاد و خاطره قائد شهید جمهوری اسلامی حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای.
سپاسگزارم از حضورتون. من خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست یکی از کمیسیون‌های تخصصی و مهم مجلس شورای اسلامیه که با حوزه‌های ارتباط مستقیم داره، که با زندگی همه مردم پیوند خورده. از امنیت غذایی و معیشت کشاورزی گرفته تا مدیریت منابع آب، حفاظت از محیط زیست و حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور. این کمیسیون وظیفه داره طرح‌ها و لوایح مرتبط با بخش کشاورزی، دام و طیور، شیلات، منابع طبیعی، آب و محیط زیست رو بررسی کنه و درباره اونها تصمیم سازی کنه. همچنین با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس، عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط رو بررسی کنه و در مسیر رفع مشکلات و اصلاح سیاست‌ها گام‌های محکمی برداره. در استان اصفهان موضوعهایی مثل احیای زاینده رود، تامین حقابه کشاورزان، مقابله با فرونشست، حفاظت از تالاب گاوخونی، توسعه کشاورزی پایدار و مدیریت مصرف آب از مهمترین دغدغه‌هایی که انتظار میره نمایندگان و به ویژه اعضای این کمیسیون با جدیت اون رو دنبال کنن. با توجه به این توضیح و با توجه به این اهمیت این کمیسیون، من میخوام تقاضا کنم از آقای دکتر یزدیان برای ما بفرمایند که آخرین خبرها در کمیسیونی که ازش اسم بردیم چی بوده؟
عرض کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، خب ما در این ایام در کمیسیون کشاورزی واقعا بحث امنیت غذایی بسیار برامون اهمیت داره و جلسات مفصلی رو در این روزها در این موضوع داشتیم، چون واقعا معتقدیم خصوصا در شرایط جنگی کشور، شرایطی که خب میبینیم بالاخره دشمن از ابزارهای مختلفش در تحریم، در محاصره داره استفاده میکنه، آنچه که هم عرض هست با بحث نظامی و دفاعی ما بحث امنیت غذایی هست، چون اون هم اگر مراقبت نکنیم میتونه یکی از منشأهای در حقیقت آسیب پذیری کشور باشه. خب ما در بعد از جنگ 12 روزه عملا قانون رو در مجلس به کمیسیون کشاورزی پیشنهاد داده شد، بحث تاب‌آوری کشور در دوران جنگی، در بحث‌های امنیت غذایی این قانون خب ماده 85 شد، اومد کاراش انجام شد، مصوبه صحن علنی رو هم گرفت، تصویبش و در تایید شورای نگهبان موند، به شرایط خورد به شرایط جنگی. الحمدلله در این چند ماه اخیر این هم حل شده، امیدواریم در هفته آینده در دستور کار جلسه علنی مجلس هم قرار بگیره این قانون تصویب بشه، که ما بعضا نگرانی های حالا خصوصا در بحث بودجه های بخش کشاورزی، آنچه که به امنیت غذایی برمیگرده، در مورد استفاده از ظرفیت های مختلف در کشور خصوصا بحث دانش بنیان، بتونیم بهتر از قبل برخورد بکنیم. این یکی از دستورهای کمیسیون کشاورزی در این ایام بوده. بحث دیگه اونچه که مربوط به تولید هست، خب ما میدونیم که بخش عمده‌ای از امنیت غذایی مثلا به تولید محصولی مثل گندم برمیگرده. خب خدا رو شکر، خصوصا با بارش هایی که در سال گذشته داشتیم و با برنامه ریزی هایی که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام شد، ما در سال زراعی گذشته الحمدلله بیش از 14 میلیون تن تولید گندم در کشور داشتیم. نگرانی ما این هست که این گندم نتونه سر زمان خودش جذب بشه و ما کشور رو دوباره خدای نکرده مجبور شیم واردات انجام بدیم. خب در این زمینه جلساتی رو در هفته گذشته با وزیر جهاد کشاورزی، با ریاست محترم سازمان برنامه بودجه و اعضای کمیسیون کشاورزی جلساتی رو مفصل برگزار کردیم و این مطالبه به حق کشاورزانی که پول گندمشون رو دریافت نکردن تا این لحظه پیگیری شد، قول‌های مساعدی داده شد. از اون طرف پیگیری بحث سوخت کشاورزان خصوصا در آستانه سال جدید زراعی، نگرانی‌هایی رو دوستان و عزیزان کشاورز ما داشتند، این مطالبات پیگیری شد با حضور وزیر نفت و مسئولان مرتبط در کمیسیون کشاورزی. اینا مسائل مختلفی هست که ما خب در کمیسیون بحث چه بحث قانون گذاری و چه بحث نظارتی رو در هفته های گذشته پیگیری کردیم. و باعث مربوط به آب هم خب یک فصل جداگونه است که خب بند از همون ابتدا چون به مردم از سهانو این قول رو داده بودم جز برنامه ای هست که ما مرتب پیگیری داریم انجام میدیم. خدا رو هم شکر میکنیم که امسال با توجه به بارش های خوبی که شد و با توجه به پیگیری هایی که توسط مجموعه عوامل استان انجام شد، الحمدلله امسال برخلاف چند سال گذشته که ما زمان محدودی رو آب در رودخونه زاینده رود جاری داشتیم، خدا رو شکر امسال زمان بیشتری رو آب در رودخونه جاری داریم. امیدواریم که مردم هم از مواهبش استفاده بکنن، کشاورزان هم برنامه‌ریزی لازم رو انجام بدن که بهترین بهره وری رو از این آب انشالله داشته باشیم.
خب سپاس از شما دکتر، ممنونم از کارهایی که انجام میدید. با توجه به توضیحاتی که شما دادید میتونیم امیدوار باشیم که بخشی از مشکلات ما به خصوص در ارتباط با کمیسیونی که شما مشغول به کار هستید انشاءالله رو روال عادی بیفته، چون حلش که واقعا زمان میبره با توجه به مشکلات عدیدهی که ما داریم.
درسته که چشمها و نگاهها در شمارش مسائل اساسی کشور به سمت اقتصاد، به سمت فرهنگ، به سمت مسائل پولی، به سمت مسائل سیاسی کشانده می شود، معمولا اینجوره. لکن اگر با دقت نگاه بکنیم، مسائلی که مربوط به زیست انسانی است اهمیت بیشتری از اونها دارد. سیاست برای چیست؟ اقتصاد برای چیست؟ خدمات گوناگون شهری و کشوری برای چیست؟ پیشرفت کشور اصلا برای چیست؟ پیشرفت برای این است که انسان‌ها زندگی سالم و مطلوبی داشته باشند. اگر محیط زیست تخریب شد، همه اینها باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست. واقعا اگر ما به مسئله آب، خاک، هوا و اون چیزهایی که منتهی می شود به این چیزها، مثل مراتع، مثل منابع طبیعی، مثل جنگلها، مثل وضع شهرسازی اگر نبردازیم، زندگی مردم شیرین نخواهد شد. صنعت و پیشرفت صنعتی و درآمدهای فزاینده کشور و افتخارات و گوناگون علمی متن زندگی و واقعیت زندگی رو شیرین نمی‌کنه. همه اینها باید مقدمه باشد برای اینکه مردم زندگی سالم و شیرین و مطلوب داشته باشند.
خب من خدمتتون عرض کنم آقای دکتر که ما سعادت داریم امروز در استودیو در خدمت دو مطالبه‌گر عزیزی باشیم که به ما افتخار دادن اینجا حضور دارن تا انشالله مطالبات مردم رو از زبان عزیزان در حیطه فعالیت خودشون بپرسیم. جناب آقای مهندس محمد جعفر فوده، نایب رئیس اتاق بازرگانی، و همینطور جناب آقای مهندس مجید خسروی، فعال اجتماعی، امروز به ما افتخار دادن که در خدمتشون باشیم. سلام عرض می‌کنم خدمت هر دو بزرگوار. خیلی خوش آمدید جناب فوده.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم جناب آقای دکتر یزدیان و شنوندگان عزیز و با عرض تسلیت نسبت به ایام اربعین حسینی در خدمت است.
ممنونم جناب خسروی.
سلام و احترام خدمت شما آقای دکتر یزدیان نماینده محترم مجلس و شنوندگان عزیز و همشهریان بزرگوارمون در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم از حضورتون. امیدواریم مطالباتی که شما مطرح میکنید جزء مطالبات عامه مردم باشه و مردم ببینن که اون چیزی که نیاز دارن رو از زبان شما داریم ما میشنویم. آقای فود اجازه میدید که از شما تقاضا کنم شما شروع کنید؟
جناب آقای دکتر یزدیان، ابتدا لازم میدونم از تلاش ها و پیگیری های جناب عالی در حوزه مسائل استان اصفهان و حمایت از بخش تولید و اقتصاد استان تشکر کنم. همینطور که میدونین زنجیره ارزش دام و لبنیات اصفهان طی سالهای گذشته با تکیه بر مدیریت علمی، به کارگیری فناوری‌های نوین، بهبود ژنتیک دام، مدیریت تغذیه و سرمایه گذاری بخش خصوصی تونسته بهره‌وری بالایی ایجاد کنه و در تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی داشته باشه. با وجود این ظرفیت‌ها، این بخش با چالش‌هایی مانند تأمین نهادها، محدودیت‌های زیرساختی، مسائل آب، کاهش سرانه مصرف لبنیات و نیاز به توسعه زنجیره ارزش مواجه. به همین دلیل سوالات من و درخواست مشخص برای استفاده از ظرفیت مجلس و دولت در جهت تقویت این صنعت مطرح میشه. ابتداً آقای دکتر، در برنامه هفتم توسعه بر کاهش مداخلات دولت و پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری تاکید شده. پس چرا همچنان قیمت شیر خام به صورت دستوری تعیین میشه؟ مجلس برای اجرای این قانون چه اقدامی میخواد بکنه؟
خیلی متشکرم آقای دکتر، تقاضا میکنم.
بله، عرض شود که من دارم تشکر کنم از آقای مهندس بوده. انصافاً صنعت دام کشور، خصوصا در دام سنگین، الحمدلله همطور که بیان شد واقعا ارتقای خیلی خوبی در دهه های گذشته داشته و واقعا موجب افتخار همه ما هست. ما الحمدلله بهره وریمون در دام سنگین بهره وری خوبی هست، تولیدمون تولید خوبی هست، حالا خصوصا ما در استان اصفهان خب جزو اولین های کشور در تولید شیر هستیم. شیری که در استان اصفهان داره تولید میشه فکر میکنم تقریبا معادل 17 استان کشور هست و این خب ثمره تلاش همه عزیزان در این صنعت هست، چه بخش خصوصی چه بخش دولتی که در این سالها زحمت کشیدند. دغدغه هایی هم که فرمودن دغدغه های درستی هست، یعنی ما به عنوان مجموعه حاکمیت اگر که بخوام این صنعت به خوبی عمل بکنه باید کمترین مداخله رو انجام بدیم و بیشترین حمایت رو، چون واقعا وظیفه حمایتی داریم، چون موضوع امنیت غذایی کشور، موضوع سلامت کشور است. اگر این مصرف لبنیات، مصرف گوشت به درستی در کشور انجام بشه و مردم امکان تهیه و اون رو به مقدار لازم داشته باشن، مسلماً خیلی از مباحث در کشور حل میشه. این دغدغه ما هم در کمیسیون کشاورزی مجلس بوده و هست. مرتب هم جلساتی رو با عزیزانمون در اتحادیه‌های مختلف مربوط به دام در این زمینه ها داشتیم، نگرانی هاشون رو سعی کردیم. آنچه که مربوط به تأمین نهاده ها بوده انتقادات دوستان انتقادات درستی هست. ما بالاخره یک زمانی عرضه ترجیحی به این نهاده های دامی میداد دولت، عرضه 28500 تومانی میداد، اینجوری عملا یارانه دولت میداد و خب حق هم داشت چه بسا که در قیمت گذاری ها بیشتر مداخله بکنه. از درکت زمستان گذشته که دولت تصمیمش البته به صورت ناگهانی هم این اتفاق افتاد که حذف ارز ترجیحی انجام شد، اولا اختلالاتی در فرآیند تولید اتفاق افتاد که خب سرمایه در گردش عزیزان نیاز به حمایت داشت، به صورت ناگهانی چند برابر نیاز به سرمایه گردش داشتن و عملا این موجب شد برخی از عزیزان دچار مشکلاتی در فراینده تولید بشن. انصافا مجلس در این زمینه هر تلاشی رو میتونست انجام بده که دولت رو پای این کار بیاره که مشکلات بخش دام کشور حل بشه را انجام داد. حالا من نمیگم به سرعت انجام شد، بله طول کشید، چند ماهی طول کشید که این بحث ها حل بشه. الحمدلله الان که داریم با هم صحبت میکنیم فکر میکنم نسبتا یک ثباتی در این زمینه ایجاد شده، یعنی دیگه دامدار ما، تولید کننده ما با نرخ نسبتاً مشخصی میتونه نهادهاش رو تهیه بکنه، فراوانی در بازار وجود داره، میتونن خرید بکنن، فرآیند تولید هم به خوبی داره انجام میشه. البته در این شرایط حتما هم بخش از دامداران عزیز ما ضررهایی کردن که باید انشالله جبران بشه. مردم عزیز دچار افزایش قیمت هایی شدن که دولت تعهد داره که از محل این افزایش قیمت و افزایش نرخ ارز، حالا در هر قالبی، قالب کالابرگ یا هر قالب دیگه ای که وظیفه داره، اون رو جبران بکنه. انشالله این اتفاق هم خواهد افتاد. بحثی که میگن در بحث قیمت گذاری، بله طبق برنامه هفته ما فقط در برخی از کالاهای خاص مثل نان ما باید این قیمت گذاری رو انجام بدیم. نان و سوخت هست که در حقیقت وظیفه است که دولت داره قیمت گذاری میکنه، ما بقیه رو باید واگذار بکنیم با حفظ در حقیقت شؤون کار و نظارت های لازم. این دغدغه درستی است. الان هم که قیمت گذاری داره انجام میشه، در حقیقت اینجوری نیست که اجباری در کار باشه، ولی خب معمولا چون این قیمت گذاری انجام میشه، عملا مثلا شرکت های لبنی ما خب محدودیت پیدا میکنن در قیمت های خرید. امیدواریم که این مسئله هم به درستی حل بشه که هم مصرف کنندگان ما دچار مشکل نشن، هم تولید کنندگان ضرر نکنن. نیاز به تعامل های بیشتری وجود داره. انشالله امیدوارم ما اینا بتونیم تو جلسات آتی که داریم، اگر قرار ارز ترجیحی داده نشه و تولید کننده ما با قیمت آزاد تهیه بکنه، مسلما در قیمت گذاری هم باید آزادی عمل داشته باشه. البته این نافیه این که ما بازار رو رها بکنیم نیست. یعنی ما الان خصوصا در محصولات لبنی دقیقاً مشکلات رو داریم. ما مثلا الان همین قیمت گذاری ثابت که میشه دیگه، کیفیت مثلا هست میشه دیگه، شیر با هر درصد چربی با هر کیفیتی با یه قیمت ثابتی داره قیمت گذاری میشه. این خب یکی از مشکلات رقابتی که وجود داره. کارخونه های تولیدی ما، تولید کنندگان بزرگ و کوچکمون دارن با یک نگاه بهشون نگاه میشه. همه اینا ایراداتی هست که انشالله امیدواریم هرچه زودتر با برگزاری جلسات کارشناسی و تخصصی بشه تصمیم مقتضی در این زمینه رو اتخاذ کرد.
خیلی متشکرم آقای فود. شما راضی شدید؟
خب آقای دکتر، دغدغه های بخش دام دقیقا میدونن، اشارم کردن به دغدغه ها. اما ببینین وقتی که قیمت گذاری دستوری بشه، رقابت کنار میره. وقتی رقابت کنار میره، همینطور که فرمودند، دیگه به کیفیت خیلی بهایی داده نمیشه و ارگان های نظارتی هم خب میگن یک قیمتی هست و چرا مثلا کسی که کیفیتش با قبول نمی کنن کسی که کیفیتش بالاتره باید بهتر بفروشه. خب برای این ای بهتر شدن کیفیت هزینه بالاتری اون نامدار داره انجام میده. به هر حال باید بازار رقابتی بشه. وقتی بازار رقابتی بشه، آقای دکتر یزدیان، کارخانه تصمیم میگیره که کدوم مواد اولیه‌اش بهتره، قیمتی بهتر بده و خود مصرف کننده هم تصمیم میگیره که چه کالایی از چه کارخانه‌ای بهتره. پس من واقعا اینا الان دغدغه دارم و به هر حال قیمت گذاری دستوری انجام شده، اما بر اساس همین قیمت گذاری دستوری هم که انجام شده، آی دکتر، الان یک سری گاودارهای کوچک ما الان به مشکل برخوردن. چرا؟ به خاطر اینکه ما حدود 7000 تن شیر تولید روزانه استان اصفهان که 3000 تن از اینا کارخانه های تولید شیر خشک دریافت میکنن. به علت بالا بودن پایه صادراتی شیر خشک و کره استحصالی و خامه استحصالی که تبدیل به کره میشه و بالاتر از قیمت جهانی الان پایه صادراتیه، خب کارخانه‌های شیر خشک نمیتونن صادر بکنن و مسلما الان این فشار به گاوداری‌های مخصوصا کوچکتر و ضعیفتر ما داره میاد. الان در بهترین شرایط هر کیلوگرم شیر خشک صنعتی آقای دکتر 2.7 دلار فروش میره، ولی پایه صادراتی 3.1 دلاره. کره در بهترین حالت 3.55 دلار فروش میره، در صورتی که پایه صادراتی 4.5 دلاره. چطور؟ من سوالم اینه، چطور برای یک بخشنامه که بخوان جلوی یه چیز بگیرن یک ساعته این بخشنامه آماده میشه و ابلاغ میشه، اما برای اصلاح این ماه‌ها زمان میبره. یک. دوم، اصلا طبق قانون بهبود محیط کسب و کار و به صراحت ماده 24 و 30 این قانون، و اول بگم که این یکی از بهترین قوانینی بوده که مجلس برای توسعه کسب و کار مصوب کرده، اما متاسفانه واقعا اینه که اجرا نمیشه. الان طبق ماده 24 و 23 این قانون، دولت موظفه پیش از تصویب مقررات مؤثر بر کسب و کار نظر تشکل‌های بخش